قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
پخش شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. هفت قرن پیش از میلاد مسیح، بینوایان علیه ثروتمندان سختگینه داشتند و اوضاع آتن تا سرحد انقلاب پیش رفته بود. فقرا روز به روز فقیرتر و خشمگین‌تر می‌شدند، تا اینکه در بحبوحی این کشاکش حادثه ای عجیب روی داد. مردی به نام سولون به پا خواست و بدون جر ثروتمندان و فقرا را به نحوی یکسان قانع کرد که اختلافات موجود را فیصله دهند و با یکدیگر سازش کنند. این سازش در آتن به طوری صورت گرفت که نه تنها از هرج و مرج جلوگیری کرد، بلکه نظم سیاسی و اقتصادی نوینی به جای نظام پیشین نشانید. در این برنامه همراه ما باشید با شنیدنی‌های تاریخی از سولون و قوانینش. پدر سولون از طبقه اشراف بود و نسبش به پادشاه گودروس می رسید. سولون در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره برد، شعر سرود و با شعر خود مردم را به هیجان آورد. در میانه عمر اخلاقش برخلاف شعرش بهبود یافت. اشعارش مبهم و بیروح ولی اندرزهایش نیکو شد. سولون کارها و شیوه هایی را که سبب برتری روزافزون اغنیا بر فقرا می شد منع کرد. او به تجارت پرداخت و سوداگران کامروا شد و تجربه های بسیاری در زمینه تجارت کسب کرد و گزارش به نواحی دور دست افتاد. کردارش با گفتارش هم نوا بود و به درستکاری شهره شد. زمانی که هنوز جوان بود، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت را بپذیرد. به او اختیار تام دادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون اساسی جدیدی برای کشور وضع کند و ثبات دولت را بازگرداند. طبقات بالا هم با این اعتقاد که ثروتمندی چون او حتما مردی محافظه‌کار خواهد بود، با بیمیلی به حکومت و اصلاحات او تن دادند. نخستین کارهای او ساده اما از نظر اصلاحات اقتصادی مهم بودند. او بر اساس اصل معروف خود، یعنی اصل برداشتن تعهدات، همه وامهایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت داشتند از اعتبار انداخت. همه اراضی را از گرو درآورد و علاوه بر این کسانی را که به سبب ناتوانی از پرداخت وام برده شده بودند آزاد کرد. او حتی افرادی را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند، باز خرید و آزادی بخشید و از آن پس این روش برده سازی را ممنوع کرد. برخی از دوستان او چون از تصمیم او برای الغای دویون با خبر شدند، اراضی پهناوری را به رهن گرفتند و بعداً بدون پرداخت حق رهن آن اراضی را نگاه داشتند. با این کار سولون به مساهمه یا سودجویی متهم شد. ولی به زودی مردم دریافتند که سولون خود از طلبکاران بوده و از آن قانون زیان برده است. اما توانگران دهان به اعتراض گشادند و گفتند که قوانین سولون وسیله مصادره اموال اغنیاست. با این وجود بیش از 10 سال از صدور آن قوانین نگذشته بود که آتنیان تقریبا همگی اصلاحات سولون را وسیله پیشگیری از انقلاب خونین خواندند. پایدارتر از این اصلاحات اقتصادی، احکامی تاریخی است که به موجب آن قوانین سولون به وجود آمدند و در مقدمه این قوانین حکم عفو عمومی به چشم می‌خورد. مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر کسی که به جرمی سیاسی تبعید شده بود، به شرط آنکه جرم او توطئه علیه حکومت نبود، می توانست محل خود بازگردد. سولون به طور صریح یا ضمنی بیشتر قوانین قبلی را منسوخ و فقط قانونی را که مخصوص کیفر قاتلان بود باقی گذاشت. قوانین سولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استثنا در بر گرفت. اغنیا و فقرا به طور مساوی مقید به قوانین یکسان شدند و کیفرهای واحدی درباره همگان معمول شد. چون سولون دانست که نمیتواند نقشه اصلاحات خود را جز به کمک بازرگانان و صنعتگران و سهیم کردن آنان در امور دولت اجرا کند، اهالی آتیک را بر حسب دارایی به 4 گروه تقسیم کرد. گروه اول دارندگان 500 پیمانه و کسانی بودند که درآمد سالیانه آنان برابر 500 پیمانه از محصولات کشاورزی بود. گروه دوم کسانی بودند که درآمد آنان به 300 تا 500 پیمانه می رسید. گروه سوم مردمی بودند که درآمد آنان بین 200 تا 300 پیمانه بود و گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد می شد. درجه حرمت اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او هم از روی همین گروه بندی تعیین می شد و بدون پرداخت مالیات از حرمت اجتماعی نیز محروم بود. فقط گروه چهارم از پرداخت مالیات مستقیم معاف بود. فرماندهان ارتش تنها از گروه اول انتخاب می شدند. افراد گروه دوم فقط حق داشتند که برای مشاغل اداری پایین تر و سوار نظام انتخاب شوند. گروه سوم منحصراً به خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده می شد و گروه چهارم فقط می توانست جزو سربازان ساده باشد. این گروه بندی بی نظیر اصل قرابت را که مبنای سازمان پیشین جامعه و حکومت اشراف بود ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که بر مبنای میزان مالیات بر درآمد شکل می گرفت. قوانین سولون مجلس سنای سابق را در رأس دولت ابقا کرد، با این تفاوت که آن را از انحصار متنفذان قدیم بیرون آورد. قلمرو قدرت را محدود کرد و درهای آن را به روی تمام افراد طبقه اول گشود. با این وصف مجلس سنا هنوز اقتدار بسیار داشت و بر رفتار مردم و دیوان سالاران نظارت می کرد. سولون بر این قوانین اصلی که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار می روند، پاره مقررات نیز افزود که جوابگوی مسائل کم اهمیت تر در زمان خودش بود. در وهله اول تملک فردی را قانونی کرد. اگر مردی دارای فرزندانی بود، بیبایست پیش از مرگ خود اموالش را بین آنان تقسیم کند. اگر کسی فرزند نداشت، می توانست اموال خود را به هر کس که بخواهد واگذار کند. حق وصیت و قانون آن در آتن به وسیله سولون آغاز شد. سولون که خود کاسب بود، به قصد رونق دادن تجارت و صنعت همه خارجیانی را که با خانواده های خود برای اقامت به آتن می آمدند و در حرفه‌ای مهارتی داشتند از حق تابعیت آتن برخوردار کرد. به حکم او صدور محصولات زراعی غیر از روغن زیتون ممنوع شد. او می‌خواست با این عمل مردم را از تولید محصولات زراعتی زاید باز دارد و آنها را به حرفه‌ای صنعتی سوق دهد. همچنین قانونی وضع کرد تا فرزندان مجبور نباشند از پدری که به وی حرفه خاصی نیاموخته حمایت کنند. سولون در قلمرو اخلاق و آداب و سنن عمومی هم قانون‌گذاری کرد. بیکاری مستمر را جرم شمرد. جهیز عروسان را محدود کرد، زیرا علاقه داشت که انگیزه ازدواج دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزندآوری باشد. زنان را از داشتن بیش از 3 جامه نهی کرد. از او خواسته شد که قانونی برای سختگیری به افراد مجرد وضع کند. لیکن او این درخواست را نپذیرفت و در پاسخ گفت زنداری باری سنگین است. همچنین بدگویی را در معابد و دادگاه‌ها و ادارات و میدان‌های بازی جرم دانست. البته نتوانست زبان مردم آتن را ببندد. وی حق تابعیت آتن را از کسانی که در روزهای آشوب و اختشاش بی‌طرفی پیشگیرند سلب کرد، زیرا معتقد بود که سهل‌انگاری مردم به امور اجتماعی منجر به نابودی دولت می شود. برپا کردن جشن‌های عظیم را تحریم کرد و مقدار کالایی را که باید همراه اموات دفع شود محدود کرد. از اینها بالاتر قانون عادلانه و سودمند دیگری وضع کرد که در طول نسل‌های متمادی سرچشمه شجاعت آتنیان شد. به موجب این قانون، دولت موظف بود که فرزندان کشته شدگان جنگ ها را به هزینه خود پرورش دهد. مجازات هایی که سولون برای قانون شکنان تعیین کرد نسبت به کیفرهای قبلی خفیف بود. به هر یک از اعضای جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده است اقامه دعوی کنند. میخواست مردم قوانین او را درست دریابند و از آنها پیروی کنند. از این رو قوانین خود را در مقر حاکم دینی شهر روی استوانه ها یا منشورهای چوبینی که چرخانده و خانده می شدن نوشت. سولون تمام انتقادها را به جان و دل پذیرفت و به نقض قوانین خود اعتراف کرد. از او پرسیدند که آیا آنچه برای مردم آتن آورد بهترین قوانین است؟ جواب داد نه، بلکه بهترین قوانینی است که می توانستند بپذیرند. سولون برای همساز کردن گروه‌های مخالف میان روی پیش گرفت و توانست دولت را پا بر جا نگه دارد. همه یونانیان سولون را یکی از حکمای هفتگانه خود می شمارند. دوام آوردن قوانین سولون بهترین گواه دانش اوست، زیرا با وجود هزاران تغییر که در آتن به وقوع پیوست و با وجود استبدادها و انقلابهایی که در آن ناحیه در گرفت، رد پای قوانین وی هنوز در آتن پابرجاست. در حال حاضر کار سولون از نظر قضایی نشان پایان سلطه احکام بی اساس، متناقض و آغاز سلطه قوانین مدون دائمی بود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس تا درودی دیگر، بدرود.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه شهیدان رسانه، بشنوید.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برام.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
بسیجی مخلص. شهید حسن قاسم نژاد.
شهید حسن قاسم نژاد در نخستین روز بهار 1345 در خانواده‌ای متدین در تهران متولد شد. وی در دوران نوجوانی پدرش را از دست داد و ضمن درس خواندن به کار مشغول شد و سرپرستی خانواده را عهده‌دار شد. پس از گرفتن دیپلم به سربازی رفت و حتی بعد از اتمام خدمت در بسیج مساجد فعالیت خود را ادامه داد. و علاوه بر اینکه یک نیروی انقلابی و عاشق امام بود، یک زاهد و عابد اهل نماز شب و دعاهای شبانه نیز بود. شهید در عملیات خیبر و کربلای پنج و جبهه شلمچه حضوری فعال داشت. او سرانجام در عملیات کربلای پنج در تاریخ اول مرداد ماه 1365 شربت شهادت نوشید.
آقای آم پدرش چیکار می‌کنی؟
پدرش در می.
چجوری؟
واسه. آقای اصلاً چیکار می‌کنی؟ اصلاً شما دست خالی می‌گیرید.
هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، ما زیر بار حرف زور نمیریم. آدم و آدمم چنا حق بگر و میستیم و حقمونو میگیریم. هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، ما زیر بار حرف زور نمیریم. آدم و آدمم چنا حق بگر و حقمونو میگیری. پرند فکر و ذکر شابدون شابدون پرند فکر آسمونه و بس ما آبدون و با قفص نخواستیم. هم آبادون ارزونی تو هم قفص. ما سر بزیریم ولی سر فرازیم، محاله که کم بیاریم به بازیم. هرکی دلش خورسه بگه یا علی، ما خودمون فردامونو میسازیم.
مادر شهید حسن قاسم نژاد می فرمایند حسن اخلاق خوبی داشته، فکر و ذکرش فقط جبهه بود و چندین بار هم در جبهه زخمی شد. به بچه های یتیم محله رسیدگی می کرد. شهید برای رفتن به جبهه مرا به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها قسم داد و آنقدر از شهید و شهادت و مقام شهدا برایم گفت تا اجازه دادم برود. وقتی جنازه شهیدم را آوردند به همرزمان او گفتم فرزند من از امام حسین و بچه های امام حسین که بالاتر نبود، فدای امام حسین و بچه های امام حسین علیه السلام.
دوست شهید حسن قاسم نژاد می فرماید شهید بسیار متواضع بود، موقع امر به معروف و نهی از منکر آنقدر با تواضع و لطف با افراد برخورد می کرد که این افراد مرید ایشان می شدند. از خصوصیات ایشان اخلاصشان بود، تمام کارهایشان را به قصد قربت انجام می دادند. در درس خواندن، عبادت، کار و دیگر فعالیت ها و امورات زندگی آدم پر جنب و جوشی. بخشی از وصیت نامه شهید حسن قاسم نژاد. بار خدایا، حقیر با تمامی وجود به وحدانیت اقرار می نمایم و برای این اقرار تمامی ملائک و مقربان درگاهت و انبیا و اوصیاءت را گواه می گیرم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و زهرای مرضیه سلام الله علیها و علی مرتضی علیه السلام و 11 اولادش برای اعتلاء دین تو کلمه لا اله الا الله و حاکمیت ولایت که مطلق آن خداست چه رنج ها کشیدند و چه خون ها دادند و خون دل ها خوردند.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بین کران پیما صدا با صدای قدسی و سیمای پرنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا چنین موج آفرین پیغام منشور شما، چنین موج آفرین پیغام منشور شما.
گفتو
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در گرامی داشت ادبیات مقاومت گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله غفوری، امام جمعه استان کرمانشاه، که در خصوص نقش کتاب در ترویج فرهنگ مقاومت برای ما گفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مهمترین میراث علمی، فرهنگی و دانشی بشر هست که بشر تمام دانش، علم، آداب و رسوم و داشته هاش رو از گذشته دور از طریق کتاب به نسل‌های بعد منتقل کرده و ما بر یک گنج بسیار گرانبهایی نشستیم که اینها مجموعاً داشته‌های علمی و فرهنگی ماست و قدردانی ما از زحمات گذشتگانمون در این است که سعی کنیم نسبت به کتاب، نسبت به خواندن کتاب، وقت گذاری یعنی تعیین یک بخشی از وقتمون رو برای خواندن کتاب، زحمات گذشتگان رو که این میراث گرانبها رو برای ما حفظ کردن از این طریق جبران کنیم، قدر نویسندگان پرتلاش و زحمتکش و حقیقتاً فرهیخته و دلسوز رو بدانیم که برای تولید یک اثر خون دل میخورن، زحمت میکشن، واقعا بتوانند یه اثر فاخر تولید کنن. قدر همه کتابدارها، کتابخانه‌دارها، اونایی که در عرصه کتاب زحمت میکشن، ناشرینی که همچنان به رغم همه مشکلاتی که دارن در این حال در این صحنه باقی موندن و مشغول هستن به نشر آثار ارزشمند، و قدر خود کتابخانه رو، فضای کتابخانه رو به عنوان امن‌ترین جایی که ما رو به قله علم و دانش میرساند بدانیم. و قدردانی ما هم این است که بخشی از اوقاتمون رو برای خواندن کتاب اختصاص دهیم. حقیقتا ما افتخارمون در ایران اسلامی این هست که رهبر حکیم و دانشمندی داریم که کتابخوان‌ترین شخصیت دنیاست. من این رو با دقت عرض میکنم این مطلب، یعنی در بین شخصیت‌های علمی، سیاسی و کسانی که در عرصه بین المللی جایگاهی دارند، ما کسی به سطح و به میزان کتابخانی رهبر معظم انقلاب رو نمیشناسیم. و نشانش این است که بعضی از رؤسای جمهور دنیا که میان ایران و خدمت ایشون میرسن، ایشون راجع به بعضی از کتاب‌های رمان از نویسندگان اون کشورها از اونها میپرسن، اونها اظهار بی اطلاعی میکنن، ایشون میگن من این رو مثلا فلان موقع خوندم. اون موقعی که ایشون میگن کی بود؟ زمانی بوده که تازه این کتاب بود اصلا منتشر شده بوده برای چاپ اول. خب یک چنین رهبر بزرگواری شایسته امتی است که اون عرصه هایی که ایشون اهمیت میده ماها هم توجه کنیم. ایشون به ادبیات مقاومت، به آثاری که راجع به شهدا، به خاطرات جنگ و نظار اینها نوشته شده، ضمنی که خودشون همه رو خوندن و میخونن، مقیدن حتما برش تقریض مینویسن. این تقریض ها فی الواقع برای پیام رسانی به امت هست، به مردم و مخصوصا به نسل جوانی که اون شهدا و اون کسانی که در دوران دفاع مقدس ایفای نقش کردن ازشون انتظار دارن. میراث گرانبهای دوران دفاع مقدس و دوران ایثار و شهادت و مقاومت و شهدای عزیز ما همین کتابهایی است که داره منتشر میشه. قدردانی از نویسندگانشون، از ناشرینشون، از همه کسانی که در این عرصه فعالیت کردن، مخصوصا از رهبر معظم انقلاب که امت رو و ملت رو متوجه امر بسیار مهم میکردن، قدردانی به خواندن این کتاب هاست. ضمنی که کسانی از رزمندگان و از اهل قلم که در بین رزمندگان و ایثارگران بودند و هستند، من تقاضام این است که این خاطرات رو پیش خودشون نگه ندارن، دست به قلم بشن و خاطراتشون رو انشالله بنویسن که منتشر بشه.
به امید خدا سپاسگزارم از شما. خدا حافظ.
گفت و
شنود.
زندگیتون سرشار از عشق و آرامش، نگاهتون پرمهر. با شما هستیم از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. در این هوای سرد اجازه بدیم گرما در جمع ما بماند، نه در اتاقهای خالی. وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی رو خاموش کنیم.